همراهان گرامی و ارجمند، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید و این موج رو برنیدن انتخاب کردید. ساعت 9:30 صبح هست، همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما خوبان باشند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. امین بختیاری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم. امروز دوشنبه است، 13 خرداد ماه 1398 شمسی، 27 رمضان 1440 قمری و 3 ژوئن 2019 میلادی. در همین ابتدای برنامه با هم به تعدادی از تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان در مورد موضوع برنامه گوش بدیم و برگردیم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. می‌خواستم بگم که در برنامه روزنه در بحث تغذیه سلامت تو حوزه بیماری گوارشی صحبتی نمیشه. ممنون میشم یه برنامه در این خصوص داشته باشین. هر قناعتی ممنون، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خانم مریم جوادپور فرمودن که بعضی بیماری ها هستن که متاسفانه ما نه به عوامل ایجاد و تشدیدش اهمیتی میدیم و نه به خود بیماری، شاید هم اصلا متوجه بروزش نیستیم و اونو نمیشناسیم و به دنبال درمانش نیستیم، مثل بیماری های معده و رفلکس معده. لطفا در برنامه روزنه در مورد این نوع بیماری ها هم صحبت کنید تا بهتر شناخته بشه.
سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که طاعات همه عزیزان به قبول خداوند قرار بگیره. من به شدت دچار بیماری گوارشی چش معده ام. اگه امکانش هست در مورد این بیماری و علتهای اون و راههای درمانش در یک برنامه ویژه بهش بپردازید. با تشکر، محمدی هستم از تهران.
امروز تصمیم داریم در مورد تغذیه و سلامت با شما صحبت کنیم و بنا به پیشنهاد خود شما شنوندگان عزیز در مورد بیماری‌های گوارشی و به صورت مشخص می‌خوایم در مورد رفلاکس معده با شما صحبت کنیم. تصمیم داریم تا دلایل بروز این بیماری و همچنین عوامل تشدید اون رو با هم دیگه مرور کنیم. شماره پیامک ما 301035 و تلفن‌های 2265-2285 و 2786-1035 راه‌های ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما بگید و بفرمایید که به نظر شما چه عواملی باعث تشدید رفلاکس معده میشه. ما برای بهترین پاسخ مثل همیشه در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. فراموش نکنید هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنج شنبه میهمان ویژه برنامه ما خواهد بود و ضمن معرفی شگفتانه خودش رو هم از ما دریافت خواهد کرد. یادتون نره برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن‌های 2265 2285 و 2786-1035 هم راه‌های ارتباطی ما با شماست. بفرمایید که چه عواملی باعث تشدید رفلاکس معده میشه. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب متاسفانه سبک زندگی های امروز ما، تغذیه و نوع رعایت امور بهداشت فردی برای تک تک ما باعث شده که تقریبا میتونم بگم بسیاری از ما دچار یکی از انواع بیماری های گوارشی هستیم. بین این بیماری ها شاید رفلاکس معده یا به عبارت عامیانش همون ترش کردن که بسیاری ما در واقع بهش دچار شدیم خیلی رایج باشه بین ما. امروز میخوایم در مورد این معضل که احتمالاً بسیاری از شما شنونده ازش رنج بردید با هم دیگه صحبت کنیم. اگر موافق باشید بریم تا بخش علم و زندگی رو با اجرای سرکار خانم حسینی بشنویم و ببینیم که دنیای علم برامون چی داره.
علم و زندگی.
سرکار خانم عادله حسینی، کارشناس بخش علم و زندگی، درود بر شما و صبحتون بخیر، بفرمایید.
ممنونم جناب بختیاری، سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوب و خوشی پیش روی هممون باشه. در رابطه با موضوع امروز ریفلاکس معده، عرض کنم به خدمتتون که این بیماری یک اختلال گوارشی هستش و زمانی اتفاق میفته که اسید معده و غذاهای هضم نشده به مری برگشت میکنه. دلیلش هم نقص عرض دریچه‌های تحتانی مری و همینطور آسیب‌هایی هستش که به مخاط مری وارد شده که نمیتونه از برگشت اسید معده به مری جلوگیری بکنه. علاوه بر اینها چاقی به خصوص در نوع شکمی هم به خاطر فشاری که به معده وارد میکنه باعث ریفلاکس میشه و افرادی که مبتلا به این بیماری هستن عمدتاً از سوزش سر دل و یا ترش کردن شکایت میکنن که یکی از نشونه های شایع این بیماری هستش، اما این به نشونه های خاموش دیگه هم داره که بهتر اونها رو هم بشناسیم. برای مثال اگر صبح از خواب با صدای گرفته بلند میشید ولی در طول روز به مرور صداتون باز میشه، اگر بهداشت دهان رو رعایت میکنید ولی همچنان بوی نامطبوعی در دهان احساس میکنید، یا طعم تلخ و یا ترش رو در دهان احساس میکنید، اینها میتونه از علائم ریفلاکس باشه. همینطور علائم غیر گوارشی مثل درد قفسه سینه، تنگی نفس، مشکلات ریوی که حتی در خیلی از موارد با بیماری‌های قلبی و ریوی اشتباه گرفته میشه. اما رعایت یک سری نکات نقش موثری در کاهش این علائم میتونه داشته باشه. از مصرف غذاهای پرحجم و در پرچرب، میوه‌های خشکی که موندگاری زیادی در معده دارن، یا ترشی و ادویه‌جات، حبوبات که نفاخ هستن از مصرفشون خودداری بشه، گرسنگی های طولانی مدت یا پرخوری میتونه علائم ریفلاکس رو تشدید بکنه. برای کاهش این علائم بهتره که تعداد وعده های غذایی روز کنیم ولی حجم اونها رو کاهش بدیم. و یک نکته موثر اینه که حداقل تا یک ساعت بعد از مصرف غذا دراز نکشن افرادی که مبتلا هستن. برای خوابیدن از بالش های بلند استفاده بشه که حداقل 15 سانتی متر ارتفاع داشته باشه. ما بین غذا از نوشیدنی ها استفاده نکنن، مخصوصا نوشیدنی هایی که گازدار هستش. و خب به هر حال بعضی هستن که برای بهبود وضعیت معده‌شون عرق نعنا رو به همراه نبات مصرف میکنن، کسی که مبتلا هستن به این بیماری، در حالی که این ترکیب براشون واقعا مضر هست. به هر حال امیدوارم که با رعایت یک سری نکات ساده، یک سری بایدها و نوای ساده از بور این علائم آزاردهنده در امان باشیم و تا حد امکان این علائم رو کاهش بدیم. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی خانم حسینی، اطلاعات خیلی خوبی در اختیار ما قرار دادین. روز خوبی داشته باشین.
روزتون بخیر، تاعتتون قبول، امام مبارک، خدا نگهدارتون.
همچنین شما هم مبارک باشه. خب موضوعی که در واقع داریم در موردش صحبت میکنیم که از موضوعات علمی و پزشکی روز هست و به نظر میرسه که شاید شنیدن تجربه جهانی در این زمینه بتونه خیلی ما رو بیش از اینها آگاه بکنه. بریم تا با هم بخش تجربه جهانی رو بشنویم.
تجربه جهانی.
سرکار خانم الهه چابکرو، کارشناس بخش تجربه جهانی، درود بر شما و صبحتون بخیر، در خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، امیدوارم صبحی پر از نشاط داشته باشید. با توجه به موضوع امروزمون باید عرض کنم طی چند دهه اخیر بیماری‌های گوارشی در سراسر دنیا رشد زیادی متأسفانه داشته. بیماری‌هایی مثل ریفلکس معده، التهاب دورودها، زخم معده، سوء هاضمه و خب بیماری‌های دیگه. دو دلیل اصلی برای بروز این بیماری‌ها وجود داره. یکی دلیل جسمیه که ناشی از تغذیه نادرست و کم تحرکیه و دلیل دیگه دلیل روانیه که علتش فشارهای عصبی و اضطرابه. غذاهای حاضری مثل فست فود و غذاهای سرخ شده، کنسرو و خوراکی که بهشون مواد نگهدارنده اضافه می‌کنن هم از عوامل مهم گسترش بیماری‌های گوارشی هستن. گزارش نشون میده که تقریبا 1/3 جمعیت جهان دچار مشکلات هاضمه هستند که شایع‌ترینشون ریفلکس معده است. در کشور چین ریفلکس معده از شایع‌ترین بیماری‌هایی که با تب سوزنی به طور کامل درمان میشه. یکی از دلایل بروز ریفلکس معده از دیدگاه تب چینی، حرکت انرژی درون دستگاه گوارش خلاف جاذبه زمینه. در تب سوزنی درمانگر با زدن سوزن به نقاط خاصی از بدن بیمار به تنظیم انرژی و اصلاح حرکت دستگاه گوارشی در راستای جاذبه زمین کمک میکنه و مانع از بروز ریفلکس معده میشه. این شیوه درمانی سالهاست با تایید سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف و توسط درمانگر و متخصصا به مردم ارائه میشه و سازمان جهانی بهداشت این شیوه رو به عنوان درمان اصلی برای درمان برخی از بیماری‌ها و اختلالات دستگاه گوارش معرفی کرده. محققان نیویورک هم وسیله جدیدی برای درمان موارد شدید بیماری ریفلکس اسید که میلیون ها نفر رو مبتلا میکنه و ممکنه به مشکلات جدیدتر بهداشتی منجر بشه ارائه کردن. این وسیله یک حلقه مغناطیسیه که یک سال پیش به وسیله FDA به تایید رسیده و در حال حاضر در اروپا هم فروخته میشه. پزشکا در یک عمل نیم ساعته با استفاده از جراحی لاپاراسکوپی این حلقه رو در قاعده مری به دور عضله ضعیف قرار میدن که باعث تقویت این دریچه عضلانی و بسته موندن اون میشه. در این حال اونقدر انعطاف پذیر هست که هنگام بلع غذا متسع میشه و اجازه عبور غذا رو میده و افراد بعد از کاشتن این وسیله در مری وجودش رو اصلا احساس نخواهند کرد. تحقیق و تجربه محققان کشور هند هم نشون داده که برخی از آسانه های هاتا در یوگا علاوه بر سلامتی آرامش تاثیرات بسیار خوبی بر دستگاه گوارش میذاره، باعث بهبودش میشه. به هر حال امیدوارم در ایران عزیزمون هم بیشتر از روش‌های کم خطر و کم هزینه پیشرفته جهان برای مشکلات گوارشی مردممون استفاده بشه.
ما هم امیدواریم. سرکار خانم چابکرو خیلی ممنونم از اطلاعات خوبی که در اختیارمون قرار دادین. روز خوبی داشته باشین.
زنده باشین. روزتون خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب نوبت میرسه به مهمترین و البته جذابترین بخش هر روز روزنه، یعنی گفتگوی ویژه. امروز در خدمت دکتر رامین طلایی، فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهی تهران هستیم. جناب دکتر درود بر شما و صبحتون بخیر، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح شما بخیر. من فقط اصلاح کنم، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بله عرض کردم، شهید بهشتی تهران. بله.
بله در خدمت
شما. خواهش می‌کنم آقای دکتر. جناب آقای دکتر، حالا در واقع تخصص خود شما در زمینه گوارش هست و دیگه به موضوع کاملا مسلط هستین. موضوع ریفلاکس معده یکی از شاید اون در واقع موضوعی باشه که خیلی بین ما ایرانی ها رایج هست به دلیل حالا اون سبک تغذیه نامناسبی که داریم. دوست داریم یکم برامون در مورد اینکه واقعا ریفلاکس معده چی هست، یعنی چه اتفاقی رخ میده و چه مکانیزمی در بدن اتفاق میفته که افراد دچار این مسئله میشن، و حالا بعدش انشالله در مورد دلایلش هم با هم صحبت خواهیم کرد.
خواهش میکنم. خب با توجه به ضیق وقت من بله. مسائل عمده رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، معمولا برای بیماری ریفلاکس ما برگشت اسید در خلاف جهت، یعنی در واقع از معده که محلی است که اسید تولید میشه به داخل معده رو عنوان ریفلاکس تلقی میکنیم. حدود 20% افراد جامعه هم درصد بالایی هست که اینها دچار علائم ریفلاکس میشن. حالا اینها ممکن است که یک بار در ماه این اتفاق بیفته یا ممکنه که برای بعضی ها هر روز اتفاق بیفته.
بله.
بنابراین برگشت اسید رو در خلاف جهت از معده به مری رو به عنوان ریفلاکس تلقی میکنیم و اون چه که مهمه، علائم شایعی که داره، در شایع ترینش این هست که بیمار احساس سوزش سر دل یا احساس ترش کردن میکنه و بعضی از اوقات در واقع علائم خارج مری، یعنی ربطی در واقع به علائم داخل مری نداره، به شکلی که بیمار با علائم مثل سرفه مزمن، با احساس یک لقمه در گرو گیر کرده، با احساس یک درد بین دوتا کتف در پشت و علائم دیگه به این شکل در واقع خود مریض ها اکثرا به پزشکای دیگه یا همکارای دیگه مراجعه میکنن، بررسی گوش حلق و بینی تیروئید انجام میشه و نهایتا باز جز گروهی هستن که ما در گروه ریفلاکس معده به مری طبقه بندی میکنیم.
درست جناب دکتر، حالا یک مقدار در مورد دلایل این موضوع برای ما صحبت کنین و همزمان من این سوال رو هم دارم که حالا بعد از دلایل میخوام بفرمایید که حالا با توجه به مراجعاتی که به شما در واقع شده، آیا این بیماری درمان کامل داره و یا اینکه صرفا میشه اون رو کنترل کرد و در واقع از تشدیدش جلوگیری کرد؟
بله بله، من در مورد عواملی که تشدید کننده هستن، متاسفانه جامعه به سمت اضافه وزن در واقع غذاهای فست فود، غذاهای پرکالوری و از اون ور کم تحرکی که ما بیشتر در قشر جوان و نوجوان ما میبینیم و از اون ور در افرادی هم که دیگه فعالیت فیزیکیشون کم میشه یا افرادی که به خاطر سن بالا حرکاتشون محدود میشه، به خاطر درزهای مفصلی نمیتونن زیاد فعالیت داشته باشن، روز به روز این اضافه وزن و چاقی ممکنه براشون اتفاق بیفته. پس چاقی میتونم بگم یکی از ریسک فاکتورهای و عوامل مهم سبب ساز ریفلاکس، به طوری که منجر به شل شدن دریچه اتصال مری به معده میشه و این ریفلاکس رو تشدید میکنه.
درسته.
عوامل دیگه هم من میان فرمای شما این هست که ببینید، خوردن در واقع غذاهای محرک، خوردن قهوه، نسکافه، شکلات و همچنین استعمال دخانیات، سیگار، ثابت شده که اینا میتونه باعث تشدید ریفلاکس بشه و غذاهای چرب، غذاهای سنگین که مدت زمان زیادی تو معده میمونن همینطور، داشتن عادات غذایی نامناسب، عادات که به این شکل فرد بعد از غذا خوردن دراز بکشه بلافاصله یا مصرف چای مثلا بلافاصله بعد از صرف غذا، اینها میتونه باز به تحقیق تشدید ریفلاکس کمک بکنه.
درسته.
اما در مورد سوال دومتون که آیا این بیماری درمان داره، من با خدمتتون عرض کنم این سوالی است که اکثر بیماران نگران و سراسیمه مراجعه میکنن به من مثلا به همکارا. به هر حال ما در پزشکی اکثر بیماری ها کنترل میشن. کسی که فشار خون داره، بیماریش باید قرص فشار خون رو باید مدت ها بخوره و قطع کنه. اما در مورد بیماری ریفلاکس بتونم بگم حداقل به اون بیمار به اون شدت نخواهد بود که فکر کنه بیمار شاید تا آخر عمر لازم باشه دارو مصرف کنه. ما معمولا داشتن در واقع یک آندوسکوپی به عنوان پایه در افرادی که طولانی مدت علائم ریفلاکس دارن خیلی کمک میکنه که طول درمان، مدت درمان، میزان در واقع مفید بودن درمان و اینکه آیا امکان قطع دارو وجود داره یا نه به ما نشون میده و بعد در نهایت زیر نظر یک همکار فوق تخصص گوارش که باشن، بیماران میتونیم آهسته آهسته دارو رو قطع کنیم، یعنی استران تیپرش کنیم. اگر این حالت امکان پذیر باشه حدود چیزی از 60 تا 70 درصد بیماران ما میتونن دیگه دوره‌های ریفلاکس رو تجربه نکنن.
بسیار عالی. آیتو من فقط یه سوال دیگه بپرسم خیلی کوتاه اگه لطف کنین جواب بدین، چون فکر میکنم دغدغه بسیاری از خانواده ها هست در مورد ریفلاکس معده در برخی از گروه های سنی مثل نوزادان که حالا گویا تا حدی این در واقع در این گروه سنی از یک بازه سنی تا یک بازه طبیعی هست. اگه این هم توضیح بدین کوتاه ممنون میشم.
خواهش میکنم. در مورد ریفلاکس دوره نوزادی اصلا مکانیسمش و پاتوفیزیولوژیش با اون در اتفاقی که در بزرگسال میفته کاملا متفاوته. من توصیه میکنم همون برخلاف این که ما در بزرگسالان ممکنه از هر 10 نفر 8 نفر رو در واقع به خاطر ریفلاکس طولانی مدت آندوسکوپی کنیم که بررسی در دستگاه گوارش فوقانی انجام بشه، در اطفال، در نوزادان به خصوص مکانیزم کاملا متفاوته. ریفلاکس رو باید زیر نظر یه متخصص نوزادان پیگیری کنن که منجر به مشکلات مثل کوتاهی قد رو یا معیارهای رشد کم در نوزاد و شیرخوار ما نشه و بنابراین اون درمان‌های خاص ضد اسید موقت و گذرایی داره و به هیچ وجه اون در اون ریفلاکس در دوران نوزادی موجب ریفلاکس در دوران بزرگسالگی نمیشه. و مکانیزمش متفاوته.
بسیار عالی، متشکرم جناب دکتر. خیلی لطف کردین، ممنون از اطلاعات خوبی که در اختیارم قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
مرسی از شما.
خدا نگهدار. خب برامون یه چند تا هم پیامک اومده که تقریبا نکاتی که آقای دکتر فرمودن شنوندگانمون در واقع طرح کردن، مثل ترشح اسید معده، پرخوری، تغذیه نامناسب و کم تحرکی، و البته یه نکته خیلی مهم که شاید حالا توی بحث بنده و آقایون نبود، موضوع فشار عصبی هست و در واقع بیماری هایی که میشه ازشون به عنوان بیماری های در واقع روانتنی نام برد، بیماری هایی که در واقع بروز جسمی دارن اما مبنای روانی دارن. خب بعد از این گفتگوی بسیار خوب با جناب دکتر طلایی، اگر موافق باشید بریم تا آخرین بخش برنامه امروز، یعنی رویداد رو با اجرای سرکار خانم طوفانی بشنویم.
رویداد.
سرکار خانم طوفانی، درود بر شما و صبحتون بخیر. مشتاقانه منتظر اخبار و صحبت‌های امروز شما هستیم.
آقای بختیاری سلام، صحبتون بخیر. صبح بخیر میگم شنونده‌های خوب، روزتون بخیر باشه. یه مطالعه جدید نشون میده که رژیم غذایی گیاهخواری میتونه مثل داروهای مورد استفاده برای بیماران مبتلا به ریفلکس معده عمل کنه و این مشکل رو تسکین بده. در تحقیقی بیماران رو به مصرف رژیم غذایی 90% گیاهی تشویق کردن. غذای بیماران بیشتر شامل سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، دانه‌های شامل آجیل بود. گوشت و لبنیات به 2 یا 3 وعده در هفته محدود میشد. همینطور بیماران در مصرف قهوه، چای، الکل و غذاهای چربی و سرخ کرده ممنوعیت. این گروه گیاهخوار با گروه مصرف کننده داروها مقایسه شدند. بعد 6 هفته 63% بیمارانی که از رژیم غذایی گیاهی پیروی میکردند شاهد کاهش 6 نمره مقیاسی موسوم به شاخص علائم ریفلاکس بودند. اما بیمارانی که دارو مصرف میکردند کاهش 54% رو مشاهده کردند. بیماران گروه رژیم غذایی شاهد کاهش 3.5 کیلوگرمی وزن هم بودن که همین مسئله میتونه دلیل بهبود علائمشون باشه. اما تحقیقات نشون میده مشکل ریفلاکس معده و سوزش معده ریسک سرطانهای سر و گردن رو افزایش میده. مطالعه حدود 28,000 آمریکایی بالای 65 سال این ریسک بالا رو نشون داده. سابقه بیماری ریفلاکس معده یا سوزش معده با افزایش حدوداً 3 برابری ابتلا به سرطان حنجره، حدود 2.5 برابر احتمال ابتلا به سرطان حلق، 2 برابر شدن ریسک سرطان لوزه و 40% افزایش ریسک ابتلا به سرطان سینوس مرتبط هست. به گفته محققان سرطان‌های سر و گردن سالانه موجب مرگ بیش از 360,000 فرد بزرگسال در سراسر دنیا میشه. در نهایت محققان به رابطه بین بیماری ریفلاکس معده و افزایش ریسک ابتلا به سرطان سر و گردن پی بردن. از همین رو تاکید میشه که افراد مبتلا به سوزش معده حتما تحت درمان قرار بگیرن. در خدمتتون هستم آقای بختیاری.
بسیار عالی خانم طوفانی، مثل هر روز مختصر و مفید، خیلی لطف کردین و روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
خداحافظ. بیماری ها در واقع مسائل و مشکلاتی هستند که در واقع وقوع اونها و مبتلا شدن بهشون شاید طبیعی باشه و از کنترل ما خارج باشه، اما چیزی که در اختیار ما هست آگاه شدن و پیشگیری از بیماری هاست. بیماری های گوارشی نقش بسیار مهمی در افزایش کیفیت زندگی دارن. امیدواریم که امروز تونسته باشیم نقش اندکی در زمینه آموزش و اطلاع برای رعایت نکات مربوط به این نوع بیماری ها داشته باشیم. وقت برنامه امروز ما و زمان پاسخگویی به سوال برنامه به پایان رسید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. در چند روز تعطیلی آینده ما برنامه نخواهیم داشت و انشالله شنبه آینده رأس ساعت 9:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. ضمن تبریک پیشاپیش عید فطر و آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان، سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو هم خدمتتون تسلیت عرض میکنیم. با ما مثل همیشه در تماس باشید و پیشنهادات خودتون رو در مورد موضوع برنامه بیان کنید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، برنامه برای شما. خدا یار و نگهدار شما.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و شما بزرگواران. ما چگونه باید در ارتباط با انجام واجب روز عید فطر عمل کنیم؟ به چه کسی باید فطریه را بپردازیم؟ به چه مقدار باید فطریه را بپردازیم؟ کی باید فطریه را بدهیم و چه چیزی را باید به عنوان فطریه خودمون باید قرار به صلاح بپردازیم؟ در پاسخ این چهار پرسش اصلی باید عرض بکنم ما باید قبل از نماز عید فطر فطریه من را به دست فقیر و کسی که خرج سالش را ندارد باید بپردازیم. پس زمان پرداخت فطریه تا قبل از نماز عید فطر خواهد بود. به چه کسی باید پردازیم؟ به فقیر، به فقیر مؤمن. به کی میگن فقیر؟ فقیری که خرج سالش رو نداشته باشه. حالا این خرج سال یه موقع است که اصلا امکان آمد برای او نیست، شخص افتاده است، بیماری است که هیچ گونه حقوقی و هیچ گونه درآمدی ندارد، به این آدم میگن فقیر. کسی که این چنین باشد این فقیره و باید انسان بهش میتواند فطریه خودش رو بهش به اصطلاح بپردازه. البته خیلی از افراد هستن که خرج سالشون رو الان ندارن، ولیکن بر اساس کاری که میکنن در ماه کارمندن و کار میکنن سر ماه حقوقشون رو میگیرن، این انسان فقیر نیست. فقیر کسی است که خرج سالش رو نداشته باشد و امکان درآمد هم به اصطلاح نداشته باشد. اما اینکه چه چیزی را بدهیم؟ قوت قالب. قوت قالب ما چیست؟ اگر نان قوت قالب ماست، نان. اگر برنج قوت قالب ماست، باید ما برنج باید بدهیم. چه برنجی؟ همون برنجی که ازش استفاده میکنیم. یعنی هم میتوانیم برنج بدیم، هم میتوانیم مبلغ برنج بدهیم. به چه مقدار باید فطریه را پرداخت کرد؟ برای هر کس 3 کیلو قوت قالب. یعنی سرپرست خانواده اگر خودشه، همسرشه و 2 یا 3 فرزندشه، مثلا یه خانواده 5 نفری، باید اینها 15 کیلو باید نان یا برنج و یا خرما اگر قوت قالبشون باشه باید به صلاح بپردازن. این 4 پرسش اصلی در بحث فطریه و به صلاح پرداخت این فطریه که زکات بدن ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقين نضاعه و توقیف ازدیاد کأن الدهر مشیته الهوین اتا رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار